اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما در باب محاربه بود و در مرحله دوم در تعاریف و قیودی که علما و بزرگان برای محاربه آوردن. از باب این که با نصوص بزرگان هم آشنا بشیم در حقیقت و علم، شاید ممکنه بعضی ممکنه نظرشون این باشه که خیلی ضرورتی نداره بعضی تعریف ها را بخوانیم یا بعضی عبارت ها را، ولی با نصوص قدما متأخرین چگونگی برداشت اونها آشنا بشیم. الان قال الشیخ طوسی، این عبارتی که میخوام بخوانیم صفحه 508، این چاپ فرق میکنه، این چاپ جدیده فکر. آره این جلد سه از کتاب فقه الحدود و تعذیرات آیت الله از ما آقای موسوی اردبیلی. قال الشیخ طوسی در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، گفتیم این کتاب فقه منصوص است به قول آیت الله از ماهای سبحانی که از قول مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی نقل کردن. فقه المنصوص، فقه المتلقات، یعنی گرفته شده از عبارات احادیث. و در کتاب روضات الجنات مرحوم آیت الله آسید احمد آسید محمد باقر خانساری متوفای 1313 یک خوابی هم نقل میکنه که شاگردان شیخ طوسی بحث داشتن که آیا نهایه صلاحیت داره به عنوان کتاب فتوایی به مردم معرفی کنن و ازش استفاده کنن. بعد هر دو شاگرد که با هم بحث داشتن گفتن امشب نیت میکنیم اگر امیرالمومنین خواب ببینیم هر چی امیرالمومنین روشن بفرماید همون بکنیم. اتفاقا صبح آمدن گفتن هر دو تاشون گفتن ما امیرالمومنین را در خواب دیدیم و حضرت فرمود که کتاب النهایه کفایت میکنه. در حقیقت کتاب النهایه کفایت. یک شرحی هم مرحوم قطب الدین راوندی متوفای 574 برش نوشته در 10 مجلد، ولی به دست ما نرسیده. خیلی وقتا من بین آقایونی که میان بزرگان حتی اساتید مثلا خیلی بالاتر از اساتید بر عربه آشیه میزنن بر بعضی از کتابا، میگم آقا بر کتابای قدما آشیه بذارید، خودتو به کسی دلنگون کن که همیشه حیات داشته باشی. جوری نشه که بری حاشیه کتابخانه با وجود شروحی مثل شرح آیت الله از ماهای خویی و مستمسک العروه، دیگه کسی نمیره به کتابای دیگه مراجعه کنه. اما نهایه را که شما حاشیه بزنید به نهایه شیخ مراجعه میشه حاشیه شما. یکی از بزرگان آمده محذب عبدالعزیز ابن براج را حاشیه زده. چقدر زیبا، چقدر قشنگ. مرحوم آیت الله از ما آیه ثانیی رحمت الله علیه 3-4 تا از کتابای قدما را زنده کرد. هم خودش زنده شد به عقیده من، برای که خودش وقتی به مجموع الفایده و برهان آویزون کنی دیگه او همیشه عمر زنده هست دیگه. قال الشیخ طوسی المحارب هو الذي يجرد السلاح، آماده میکند سلاح را و یکون. نگاه کنید اینجا این قید اضافه آمده، این تا الان ما این قید نخوندیم ولی در تحریر الوسیله آخرش تذکر میده و یکون من اهل ریبه. اهل ریبه هم باید باشه. اهل ریبه کیه؟ اهل ریبه یک اصطلاحه، یعنی مثلا ما الان تعبیر نمی کنیم لات، آقا لاتوی محله مثلا در سالهای 32 و بین سالهای 20 تا مثلا 35 و 40 تهران رو می گفتن دو تا لات اداره می کردن. یک محله کنترلش با شعبان بیمخ بود، سه محله دیگر با مرحوم های طیب که بعدها شهید شد به دستگاه محمد رضا و خیانت کرد محمد رضا بود، برای که او اولین کسی بود که برای تولد پسر محمد رضا همین ولی عهد اون زمان تاق نصرت زد و تمام تهرانی ها پول گرفت، مثلا فرمون با پول خودش سال 40 یک جمله‌ای به محمد رضا گفت، همینجا فکر میکنم کینش در دل گرفت، گفت دیگه ما اون زمان که ما تو را آوردیم رئیس پادشاه کردیم و الا تو که کودتا شده بود فرار کرده بودی، بعد دیگه حالا میری با امریکایی‌ها عکس میگیری و ما را حساب نمیکنی، از همینجا کینش به دل گرفت. و قال الشیخ طوسی، ببینید انا همچی آدمایی را میگن چی؟ اهل ریبه، یعنی سه محله تهران در اختیارشه، هر کی بخواد سرکوب میکنه، هر کی مقاد بالا میاره، هر کی مقاد مردم هم ازش حساب میبرن، اینا رو میگن لات، چاقو کشن مثلا، معروفن دیگه خیلی جاها در حقیقت همین اراذل اوباش، منتها اراذل اوباش هم باز قدیم فرق میکرده با اراذل اوباش الان، اونا هم باز اراذلی بودن که برای خودشون باز در شأن خودشون شخصیتایی بودن. شما هم زندگی نامه مرحوم طیب رو بخونید، چقدر مرد بزرگی بوده، با هموقت کمک به فقرا و مستمندان اینا. مثلا میگه من اهل ریبه باشه، اهل ریبه در اصطلاح یعنی همین آقایون، یعنی حالتی باشه که ازش بیاد ها، مثلا فرض نکنیم حالا یک طلبه یه چیز مثلا بره، حالا خواسته باشه که اگر یک خشی کنن مترسه، این دیگه نمیشه هو الذی یجرد السلاح، توجه فرمیده، این من اهل ریبه را ما باید بحث کنیم، فقهای بعدی نیاوردن. طرف الان مثلا فرض نکنیم میره با شخص مذاکره میکنه، ولی چاقو تو دستشه، بنده خدا خیال میکنه ازش سوال میکنه، یهو چاقو در میاره طرف رو میکشه، این محارب حساب میشه. و یکون من اهل ریبه فی مصر کان او غیر مصر، مالکی ها حنفی ها قائل نیستن، میگن باید حتما تو بیابون باشه، لذا اونا عنوان قطاع الطریق را آوردن در کتاباشون، قبلا این بحث رو کردیم ها. فی بلاد شرک کان او فی بلاد الاسلام، نگاه کنید از بلاد شرک داره تعدی میکنه، مثلا فرض میکنیم حالا در جاهایی که بلاد شرک هست، مثلا ترکیهی که با کشورهای کمونیستی همسایه هست، تاتارستان که با روسیه همسایه هست، از اون روسیهی که کمونیستن و مثلا فرض میکنیم مشرکن حمله میکنن، یا نه فی بلاد الاسلام از پایتخت از خود شهر مشهد مثلا بلند میشن، لیلن کان روز باشه یا شب باشه، فمتا فعل ذالک، هر کسی که کارا رو انجام داد در هر وقت میشه کان محارب. ببینید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه آمده منحصر کرده محارب را با عنوان مجرد سلاح، اهل ریبه، دو تا قید آورده، این دو تا قید که را که آورده در حقیقت ایشون محارب را تعیین کرده. مبسوط شیخ طوسی ما قبلا گفتیم، المبسوط را شیخ طوسی در جواب علمای اهل سنت نوشت و قالب کتاب مبسوط شیخ طوسی قالب کتابهای اهل سنت، یعنی احناف بغداد، که اون روز من یادم رفت که اون فقیه معروف بغداد را بگم، ابوالحسین قدوری، ابوالحسین قدوری که الان مختصر قدوری در حوزه های اهل سنت معروفه و میخونن، کتابی داره در فقه مقارن و فقه خلاف، 14 مجلده، 14-15 مجلده، خیلی فتاوی ابو حنیفه و فقها، چون این ابوالحسین قدوری هنوز قبل از انسداد باب اجتهاد بوده ها، دقت فرمودید نه، البته فقهای بزرگ دیگه هم بودن مثل امام الحرمین جوینی، منتها جوینی 478 فوت کرده، یعنی دقیقاً معاصر شیخ طوسی در بغداد بوده، شیخ از همین ابوالحسین قدوری باید متأثر شده باشه. گفتم بعیده المبسوط ابوبکر سرخسی هم که در ماوراء النهر تألیف کرده، چون سرخسی متوفای 485 و کتاب خودش رو در زندان اوزجن من توابع فرغانه در اون پایان کتاب می نویسه، بر شاگردانش املا کرده، میگم بعید مبسوط سرخسی به دست شیخ رسیده باشه، ولی احتمال قوی داره، چون من احتمال میدم که احتمال قوی به این بابه که شیخ هم اسمشو گذاشته کتابش رو المبسوط، یعنی آقا ما مثل شما میتونیم مبسوط داشته باشیم. ثانیاً اصلا خیلی از عبارات شیخ طوسی در المبسوط عبارات مبسوط ابوبکر سرخسی است. دقیقاً الان ما در کتاب مبسوط عنوان قطاع الطریق داریم، در المبسوط ابو بکر سرخسی هم عنوان قطاع الطریق داریم، همونطور که او شروع میکنه شیخ هم شروع میکنه. لذا مرحوم شیخ کتاب مبسوط را در باب جواب از علمای اهل سنت نوشت، اونا گفتن چون شما قیاس ندارید نمیتونید در حقیقت قواعد را جواب فروع جدید را جواب بدید. مرحوم شیخ میگه ائمه ما یک اصول و قواعدی در دست ما قرار داده که ما اگرچه قیاس را حجت نمیدونیم ولی میتونیم همه را جواب بدیم. منظور اشاره به همون علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. از کلم در علم اصول راوی از امام علیه السلام سوال کرد آقا شک فلان شک فلان. امام علیه السلام فرمود یک چیزی بهت بگم که تمام اینا توش جا بگیره، اذا شککت فابن الاکثر. مبسوط شیخ طوسی فقه اجتهادی به سبک اهل سنته، یعنی فقه مبتنی بر قواعد کلی بر اصول کلی. لذا شما 50 صفحه مبسوط شیخ طوسی رو مطالعه میکنید یک روایت توش نیست، همش داره به فرمولی میره جلوها، برهانهای ریاضی و منطقی میره جلو. و قال فی المبسوط الذی، حالا میگه آقا اهل سنت گفتن که محارب کیه؟ قطاع الطریق هم درست؟ ولی الذی رواه و اصحابنا، نه حتی هنوز الذی قاله و اصحابنا. فرق آقایون که شیخ طوسی بگه الذی رواه اصحابنا یا بگه الذی قاله اصحابنا. قاله یعنی اجتهاد کردن بیرون کشیدن، روا یعنی نسل روایاتشونه. در حقیقت الذی رواه و اصحابنا ان المراد بها، یعنی به اون محاربه، اینجا بها به محاربه برمیگرده، بها کل من شهر السلاح، اینجا در حقیقت شهره را تشدید گذاشته ولی ضرورتی نداره، ما گفتیم دیگه هم شهره و هم شهره و هم اشهره هر سه تا به یک معنی. لذا در بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی اشهره، در بعضی کتاب نوع کتابها شهره، درست؟ در اینجا اعراب گذاری که کردن معلوم میشه اون آقای این آیت الله از ما آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی دستیارهای قوی داشتن، خدا رحمتشون کنه، دستیارهای قوی، از جمله یکی از دوستان حقوقدان که هم حقوق خونده هم فقه خیلی مسلط، اگر ایشون ویراستاری کرده باشه که مطالبشو که اینا کمک کردن، کل من شهر السلاح و اخاف الناس، ببینید اخاف الناس این قید لازمه، فی بر کانو او فی بحر، اینا تو روایات ها، تو روایات هست شهر السلاح، تو روایات هست اخاف الناس، تو روایات فی بر او فی بحر و فی البنیان، یعنی شهرها، بنیان جایی که ساختمونه، او فی صحرا یا میخوند تو وسط بیابون باشه، هر جا باشه تمام اینا. و قال ابن حمزه، ابن حمزه طوسی آقایون بعد از شیخ طوسی بوده، بین 500 تا 600 بوده، در بین 500 تا 600 سه فقیه خیلی بزرگه، یکی قطب الدین راوندیه متوفای 574، یکی مرحوم ارسلان شریف قطب الدین کیدریه صاحب اصباحش شیعه به مصباح شریعه اسم کتابش، یکی ابن حمزه طوسیه صاحب الوسیله، الوسیله یک جلده، شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز کتاب فتوایی است یک جلده، کتاب خانم داره، تمام این کتاب را من مطالعه کردم، در کل این کتاب آقایون 7 بار فقط الاحوت آمده، قدمای ما اصلا احوت نداشتن دیگه، یا فتوای سری به این طرف میدادن که هست یا فتوای سری به اون طرف میدادن که نیست. الاحوت الان در کتاب شیخ طوسی محدود یعنی انگشت شمار، میگم تو الوسیلهی که حدود 500 صفحه هست 7 بار، او زمان من این کتاب را دقیق صفحه به صفحه مطالعه کردم خط به خط زمانی که معجم تطبیقی رو می نوشتیم. و قال ابن حمزه طوسی، اینا از اتباع شیخ هست، منتها فی کتاب الجهاد، نگاه کنید بحث محاربه را خیلی از بزرگان ما در کتاب الحدود نیاوردن، در کتاب المحارب جهاد آوردن. چرا؟ چون میگن مصداق بارز محارب اونیست که از بیرون هم در کنه، اون محاربه تو کشور خودش هست، داره میاد میتازه به کشور ما، تو خط مرزی خودشه ولی شبانه میاد مزاحمت ایجاد میکنه، مثل این مرزدارهایی که از افغانستان و پاکستان میان مزاحمت ایجاد میکنن. ابن حمزه در کتاب الجهاد از کتاب الوسیله خودش، بله در صفحه 206 و صفحه 422، 422 منظور کتاب الحدوده، گفته المحارب کل من ازهر السلاح، ازهره همون معنای شهره، شهره هم یعنی شمشیر رو بیاره بیرون، ازهر السلاح من الرجال او النساء. نگاه کنید یه قید اضافه ای. ما تا الان نخوندیم که مرد باشه یا زن، ولی ایشون تصریح داره میگه آقا محارب دیگه فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه. مرحوم امام در تحریر الوسیله همه این قیود را برده، فرقی بین مرد و زن نداره، کسی که مردم را بترساند یا ناامنی ایجاد کنه، فی ای وقت، روز باشه یا شب باشه، و ای موضع، شهر باشه یا غیر شهر باشه، اینا کانه یکون اون در باقی. و قال القاضی عبدالعزیز ابن البراج، قاضی عبدالعزیز ابن براج صاحب المحذبه، که اجازه بدید فردا با تعریفشو توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.